اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رسانه های دولتی سوریه می گویند 50 غیر نظامی به خاطر مشکلات تنفسی ناشی از حمله گاز سمی توسط شورشیان تحت تداوی قرار دارند. تصاویر منتشر شده از یک شفاخانه در شهر حلب مریضان را با ماسک های اکسیژن نشان می دهد. پلیس محل می گوید حمله در ساحه الخالدیه شهر حلب و دو منطقه دیگر رخ داده است. در گذشته شورشیان حکومت سوریه را متهم به حملات با گاز کلورین بر ساحات تحت کنترل مخالفین می کردند. مظاهره کنندگان ضد حکومت فرانسه روز شنبه در جاده مشهور شانزلیزه پاریس با پلیس درگیر شدند. پلیس فرانسه با استفاده از گاز اشک‌آور و فشار آب از نزدیک شدن معترضین به قصر لیزه جلوگیری کردند. این معترضین که به نام واسکت زردها نامیده می شوند از 17 نوامبر در سراسر فرانسه به جاده ها بیرون شده علیه افزایش مالیات بر مواد سوخت و امانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور به راه پیمایی پرداخته و با مسدود کردن راه ها و سوختاندن تیرها نظم عامه را برهم زدند. از آغاز مظاهرات تا حال 2 نفر کشته شده و روز شنبه حداقل 8 نفر به شمول 2 منصوب پلیس در درگیری ها زخمی شدند. این در حالی است که هزاران نفر دیگر در اعتراض به خشونت های جنسی در سراسر اروپا دست به مظاهره زدند. رئیس جمهور فرانسه از طریق تویتر حمایت خود را از این مظاهرات نشان داده، گفت که مبارزه علیه خشونت با زنان روز به روز وسیع تر می شود، اما راه طویل هنوز در پیش است و همه باید در آن سهم بگیرند. آخرین آمار در فرانسه نشان می دهد که در سال 2017 میلادی 225,000 قضیه خشونت بالای زنان ثبت شده است و در سال 2016 میلادی 123 زن در خشونت های خانوادگی جان خود را از دست دادند. امروز یک شنبه از جانب ملل متحد روز خاتمه بخشیدن به خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. در اثر واژگون شدن یک کشتی مسافربری در بند ویکتوریا در یوگندا، حداقل 10 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 40 نفر دیگر نجات داده شدند. پلیس گفت که مامورین نجات در جستجوی مفقود شده ها می باشند. این کشتی در منطقه موکونو در نزدیکی کمپالا پایتخت یوگندا واژگون شد. ادامه اخبار. مقام ها در نایجیر می گویند 18 دختر از 2 قریه مختلف توسط تندروان بوکو حرام اختطاف شدند. این مقام گفت که 24 مهاجم 15 دختر را صبح روز شنبه از قریه بلاهاردی و 3 دختر دیگر را از قریه باق به زور با خود بردند. این دو قریه در سرحد با نایجیریا در نزدیکی محل قرار دارد که روز چهارشنبه حداقل 7 نفر در یک شرکت حفریات فرانسوی کشته شد. حکومت نایجیر می گوید تمام تلاش ها به شمول مذاکره با بوکو حرام را برای آزاد ساختن این دختران به خرج خواهد داد. وزیر داخلی حکومت جدید مکسیکو گزارش های را رد کرد که گویا مکسیکو موافقه کرده است که از طرح اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای تغییر در پالیسی سرحدات امریکا حمایت کند. بر اساس این توافق، از این به بعد کسانی که تقاضای پناهندگی در امریکا را دارند باید در خاک مکسیکو انتظار طی مراحل کارشان در محاکمه ایالات متحده باشند. روزنامه واشنگتن پست از قول مقام‌های نزدیک به اندرس مانوئل اوباردور رئیس جمهور جدید مکسیکو گزارش داد که این توافق خلاف قوانین دراز مدت پناهندگی بوده و موانع جدید را در مقابل مهاجرین که از امریکای مرکزی به خاطر فقر و خشونت در کشورهایشان فرار کرده و میخواهند در امریکا زندگی کنند قرار میدهد. اوبراردور تعهد کرده است که دلایل مهاجرت ها را با ایجاد کار و بهتر ساختن شرایط زندگی در مکزیکو و امریکای مرکزی بهتر سازد و در مقابل از امریکا و کانادا میخواهد که در بهبود انکشافات اقتصادی در منطقه کمک کنند. و ایالات متحده یک ربات سیپا را که دستهای ویژه دارد روز دوشنبه در سطح کره مریخ منشاند. مقام ها در مرکز فضایی امریکا یا ناسا می گویند حدود 7 ماسک در اطراف مریخ می چرخند تا یک محل مناسب را برای نشستن بر این کره پیدا کنند. این مقام ها می گویند نشست بر مریخ کار خطرناک است و مرحله اساس آن زمان است که سفینه برای 6 دقیقه در سطح مریخ نشست کرده و ربات را انتقال می دهد. اگر تمام مراحل به موفقیت پیش رود، این ربات برای 2 سال اطلاعات را به ناسا انتقال خواهد داد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا روز شنبه، میزبان نشست تحت نام جهانی شدن امنیت و مهاجرت در افغانستان بود. در این نشست سازمان‌های حامی مهاجرین و پناهجوها و نمایندگانی از افغانستان اشتراک کرده بودند تا پیشنهادهای مشخصی را برای شکل دهی بهتر موج مهاجرت‌ها از افغانستان ارائه کنند. جزئیات بیشتر را در مصاحبه من سحر عظیمی با راتب فقیری، رئیس فدراسیون مهاجرین افغان در اروپا بشنوید.
کنفرانس امروز در شهر لیدن در کشور شاهی آلند برگزار شده تحت نام جهانی شدن امنیت و مهاجرت در افغانستان و هدف از این کنفرانس ایست که سازمان‌های مختلف پناهنده ها، نماینده هایشان و دانشمند ها جمع شوند گرده هم، همچنان از افغانستان نمایندگی وجود داره که اینا در مورد همین مسائل که شامل موضوع کنفرانس است با همدیگه صحبت کنن و بتونن که به یک موضوع گیری مشترک در جریان بحثا در این موارد برسن که آیا رابطه جهانی شدن با وضع امنیتی افغانستان، با موج بزرگ مهاجرینی که از افغانستان میبرایه و دوباره با متوقف شدن بازگشت پناهنده افغان چی ارتباط داره و بالاخره هدف ایسته که بعض سفارشات فرمول بندی شوه و این سفارشات به جامعه جهانی و همچنان به دولت افغانستان، به یوناما، ملل متحدینا فرستاده شد.
جناب فقیری، آیا از سوی نهادهای که در اونجا حضور داشتن پیشنهاد مشخصی به خاطر توقف اخراج اجباری مهاجرین داده شده یا خیر؟
بحثا تازه شروع شده و در این سخنرانهایی وجود دارن که در رابطه با مسئله مهاجرین امنی افغان و مشکلاتی که ایجاد شده و علل مهاجرت از افغانستان چی هست و چگونه باید این علل متوقف شود، در رابطه با این مسائل اونا صحبت میکنن. بعد از او سرش بحث میشه در جریان جلسه و مسئله متوقف شدن مطرح است به خاطر از این که به اساس نظر سخنران ها در کنفرانس اصولا امی پالیسی جهانی شدن یا پروسه جهانی شدن است که از مشکلات را بار آورده در سطح منطقه‌ای برای افغانستان و بنابرای وقتی که تشنج و کانفلیکت در افغانستان موجود است خامخواه مردم خود امن احساس نمی کنند در کشور خود،
بله.
مجبور میشن از کشور براین، بنابرای دوباره فرستادن از اینا به کشور خودشان کاملا غیر عادلانه است، چون منشی مشکلات در داخل افغانستان و در مهارای افغانستان در کشورهای همسایه باید توسط جامعه جهانی که در او جمله خود کشورهای اروپایی هم شامل هستن حل شود. نه ای که افغان‌ها دوباره به کشورشان فرستاده شد.
در مورد خود کنفرانس بگوین که چند روزه هست، آیا تصمیم دارن که قطعنامه‌ای برای ختم این کنفرانس ترتیب کنن و ای که چی نهادهای مسئولیت رسیدگی به این قطعنامه را دارن؟
بله، کنفرانس برای یک روز است. در ختم کنفرانس قطعنامه از طرف اشتراک کننده های کنفرانس صادر میشه که این قطعنامه به زبان‌های مختلف ترجمه میشه و به مراجع زیرب فرستاده میشه، به دولت‌های اروپایی و مؤسسه ملل متحد، به یونیسیار و غیره. هدفی است که به اساس از این قطعنامه که صادر میشه از این کنفرانس بحث با این نهادها بران داخته شده، بخاطر این که اینجا کشورهای اروپایی، ایالات متحده و دیگه کشورها مسئولیت دارن در برابر پناهندهای افغان، چون افغانستان مشغول یک جنگ بر علیه تروریسم جهانی است و وقتی جنگ ناامنی خلق میکنه و این ناامنی باعث مهاجرت مردم میشه، باید کشورها در رابطه احساس مسئولیت کنن و پناهندگان افغان باید با پیشانی باز پذیرفته شوند، نه اینکه دوباره فرستاده شوند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت صحت و مالداری افغانستان در ولایت ننگرهار برای بار اول بعد هاقین باغ‌های سترس می‌سازد. قبل از این باغ‌های سترس در ولایت ننگرهار تنها در زمین‌های دولتی وجود داشت. شرح بیشتر از همکارم ضیاء الرحمن حسرت.
ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که وزارت زراعت افغانستان با کمک موسسه جهانی باغداری در 12 ولسوالی این ولایت باغ‌های سترس را برای بار اول به دهقانان تأسیس می‌نماید. مقام های ریاست زراعت ننگرهار می گویند که این 12 ولسوالی را به خاطر اقلیم و وضعیت سطح زراعتی آن انتخاب نمودند که نسبت به سایر مناطق این ولایت باغهای سترس در آن به خوبی رشد می کند. نجم الدین ساقم، مسئول مطبوعاتی اداره زراعت ننگرهار، می گوید که باغهای سترس در 700 جریب زمین ساخته می شود که شمارشان به 250 باغ می رسد. وی افزود که 75% مصارف این پروژه ها را موسسه بین‌المللی به نام باغداری به دوش دارد و متبقی مصارف آن را خود باغداران می پردازند.
برنامه وزارت زراعت NHLP در سال آینده در پلان دارد که در 12 ولسوالی 700 جریب زمین باغای خود را جور کنند.
آقای ساقب می گوید که هدف از راندازی پروژه باغداری بلند بردن سطح اقتصادی باغداران و دهقین و جلوگیری از کشت کوکنار در این ولسوالی ها می باشد. در همین حال باغداران در ولایت ننگرهار ضمن استقبال از راندازی پروژه باغداری می گویند که برای رشد کسب باغداری و خودکفایی زراعتی در این ولایت خیلی مؤثر تمام می شود. فاطمه محمد و عتیق الله، دو تن از باغداران در ولسوالی سخرود ننگرهار، در مورد بسد امریکا چنین اظهار دارند.
دولت اگر بر ما باغ جور کنه دیگه از ما اقتصاد ما بلند میشه. ایج ده نظرآباد بعضی میوه به مثل مالته، نارنج، کینو بسیار زیاد خوب حاصل میده او پریمان از نار اوش از خوب پریمان روان ده. ضرورت او هیچ معنی داریم.
اگر دولت که ما کمک کنه خاطر باغداری نیاله بده و بس اصل خوب میده، چرا نمیده؟ اقتصاد ما خوب میشه و زندگی ما خوب میشه که باغداری خوب مارکیت هم داره.
قبل از این در ننگرهار در بیش از 1000 جریب زمین باغهای سترس توسط دولت ساخته شد که اکثریانن به حاصلگیری رسیدن. بیشتر این فارمهای سترس که نارنج، مالته و لیمو دارن شامل میباشند در شهر جلال‌آباد و ولسوالی های نزدیک به شهر موقعیت دارن. مدت 7 سال قبل اداره یدیانی و مربوط به اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID در شماری از ولسوالی های ننگرهار در پهلوی باغهای سترس باغهای سایر میوه‌جات را برای باغداران ایجاد کرد که اکثر یا نکنون به ثمر رسیده و منبع عاید خوبی برای باغداران این ولایت شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر میرسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
بانوان بیشتر در سالهای اخیر به رشته‌های ورزشی علاقه‌مند شدند، از رشته‌های رزمی گرفته تا چتربازی. یکی از این دختران صالحه صفدری، مربی تیم تکواندو است که همکار ما خیرالله رسولی با او صحبت کرده و این گزارش را برای ما فرستاده است.
هدف من از ورزش است که بتونم یک روز چهره شناخته شده در کشورم باشم و به دختر خانمای سده، به دختر خانمای کشور، به دختر خانمایی که نمیماننشونه فامیلا که ورزش کنه تشویق شدن و بیاین ورزش کنن. و من هم
این صالحه صفدری یکی از بانوان است که در یکی از کلب‌های ورزشی کابل تکواندو تمرین میکند. این مربی نوجوان میگوید که با توجه به سنتی بودن جامعه افغانستان، هنوز هم خانواده ها نسبت به ورزش بانوان دید منفی دارند، ولی شمار اندک خانواده ها هستند که به دخترانشان اجازه میدهند تا ورزش کنند. این مربی تکواندو از خانواده ها میخواهد که برای سلامتی وضعیت ذهنی و بدنی فرزندانشان و ویژه دختران آنها را به ورزش تشویق کنند.
فکرشان در مورد دختر خانم ها بالکل تغییر کنه و بانند که ورزش کنن، مهم نیست کدام رشته باشه، فقط ورزش کنن و سلامتیشان را از طریق ورزش به دست بیارن. و ورزش خودش سلامتی است، خودش صحت است، خودش رفتار نیک، اخلاق نیک و کردار نیک است.
این بانوی جوان از سال 1385 خورشیدی به این سو تکواندو تمرین میکند و در 12 مسابقه داخلی 8 مدال طلا و 3 مدال برنز کسب کرده است. با گفته خانم صفدری، تکواندو تنها مغلوب کردن حریف نیست، بلکه مقابله با حریف در داخل رنگ خود فرصت برای آموزش است.
در مسابقه دومیم از حریفم آموختم که شجاعت و مردانگیش در میدان خیلی مهم هست، که وقتی فایت میکنی و وقتی مسابقه میکنی شجاعت و مردانگی و دلیری که باید داشته باشی را از آموختم.
خانم صفدری در حال حاضر بیش از 50 شاگرد دارد که با آنان ورزش تکواندو را آموزش می‌دهد. فوزیه رحیمی یکی از دستیارانش می‌گوید که از آغاز تا اکنون که کمربند سیاه تکواندو گرفته است، با مربیش بوده و او را الگوی خودش می‌داند.
هر تکواندوکار و ورزشکار اخلاق باید داشته باشد که استاد ما بهترین اخلاق داره در هر تمرین، داخل تمرین. مثلا هر کس که میتونه اشتباهی کنه اونا را همیشه از اخلاق خوب کار گرفته.
با توجه به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و امنیتی افغانستان، ورزش برای دختران کار است بس دشوار، اما با مرور زمان شماری از دختران توانستند که موانع را از سر راهشان بردارند و به میدانهای ورزشی گام نهند. از روی هم برخی مادرانی که خود نتوانستند ورزش کنند، علاقه دارند که این فرصت را برای دخترانشان فراهم کنند. فرشته یکی از این مادران است.
ورزش برای دختر خانم ها خوب است، اعتماد به نفسشان بالا میره. دختر ما هنوز خورده، زمان که کلان شد روان میکنم تا ورزش نماید.
در کشوری که زنان برای سهمگیری در اکثر بخش ها و فعالیت ها با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، حضور دختران افغان در ورزش امیدوار کننده به نظر میرسد. همکنون شماری از بانوان افغان در تیم های ورزشی رشته های رزمی و غیر رزمی عضو هستند و در مسابقات داخلی حضور یافتند. با گفته این بانوان ورزشکار، زخم زبان های افراد بی سواد قابل تحمل است، اما مردان و پسرانی که خود ورزش می کنند اما بانوان ورزشکار را توهین و تحقیر می کنند، این مسئله رنج دهنده و دردآور است.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
روسیه میگوید که ایالات متحده از گروه داعش به حیث بهانه‌ای برای ادامه حضور خود در سوریه استفاده میکند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه با انتقاد از سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در سوریه، واشنگتن را به همسویی با گروه داعش در سوریه متهم کرد.
امریکایان گروه داعش را به حیث بهانه برای ادامه حضور نظامی خود در سوریه تصور می کنند. حتی تقریبا از داعش به حیث متحد در جنگ علیه رژیم سوریه استفاده می کنند. وظیفه امریکایان یک بار دیگر تغییر رژیم در سوریه شده است، نه شکست دادن گروه داعش.
پیش از این نیز مقام‌های روسی ایالات متحده آمریکا را به حمایت از گروه داعش در افغانستان متهم کرده بودند. در مقابل، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که روسیه به بهانه جلوگیری از گسترش نفوذ داعش در افغانستان از گروه طالبان در برابر دولت افغانستان حمایت می‌کند. روسیه در کنار ایران از حامیان اصلی حکومت بشار الاسد است و حمایت نظامی روس‌ها از بشار الاسد سبب شده تا مسیر جنگ داخلی در سوریه به نفع بشار الاسد تغییر بخورد. روسیه و ایالات متحده آمریکا از جناح‌های مقابل در جنگ داخلی سوریه حمایت می‌کنند. جنگ داخلی سوریه سبب کشته شدن بیش از 400 هزار نفر شده و میلیون‌ها سوری دیگر را از خانه‌هایشان به لبنان، ترکیه و کشورهای اروپایی بیجا کرده است. در این حال، وزیر خارجه روسیه در مورد اظهارات اخیر جنرال مارک کالتن اسمیت، لیدر استیز اردوی بریتانیا نیز واکنش نشان داد.
من در مورد این اعلامیه شنیدم. من اعلامیه‌های زیادی و مشابه را از وزیر دفاع بریتانیا شنیدم. ما نمی‌توانیم بر تصمیم حکومت بریتانیا برای تقرر لیدرستیز آن کشور تأثیرگذاری داشته باشیم. به نظرم حکومت بریتانیا باید همچون تصامیم را به دقت بررسی کند.
لیدرستیز اردوی بریتانیا پیش از این در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف گفته بود که بریتانیا روسیه را در مقایسه با داعش تهدید بزرگتر به امنیت خود تلقی می کند. روابط بین لندن و مسکو در ماه‌های اخیر پس از آن به تیرگی گرایید که سرگی اسکریپال، یک جاسوس پیشین روس، همراه با دخترش در داخل خاک بریتانیا مورد حمله سم اعصاب قرار گرفت. این نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که سم اعصاب نو نوویچوک در داخل خاک اروپا به هدف حمله علیه فردی به کار برده شد. مقام های بریتانیا ادعا دارند که این حمله را روسیه انجام داده، اما مسکو هر گونه دست داشتن در این حمله را رد می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ایالات متحده یک ربات سپاه را روز دوشنبه به سیاره مریخ پیاده خواهد کرد. این ربات دارای یک بازو است که مانند بازوی انسان کار می کند و قرار است معلومات را در مورد سیاره مریخ به زمین بفرستد. آلمان و فرانسه در تولید و کارگیری این ربات نیز سهم داشتند. گزارشی را در این رابطه از عبدالواجد عادل بشنوید.
فرستادن و پیاده کردن یک ربات سپاه به مریخ از طرف اداره ملی فضانوردی ایالات متحده یا ناسا یک قدم عمده در عرصه تحقیقات ناسا در مورد سیاره مریخ پنداشته می شود. این ماموریت ناسا که به نام انسایت یا بصیرت است، $1 میلیارد هزینه برداشته است. تام هافمن مدیر پروژه انسایت ناسا می گوید که این ربات 7 ماه قبل از زمین به سمت سیاره مریخ پرتاب شد.
So we've been cruising to Mars for about 7 months. What we've been doing on the way there is we've been doing trajectory correction maneuvers.
قریب به 7 ماه است که ما راهی مریخ شده ایم. آنچه را که ما در مسیر راه انجام می دهیم مانورهای جهت اصلاح مسیر به صوب مریخ می باشد. این مانورها طور طراحی شده اند تا ما نقطه دقیقی را در اتمسفر نشانه قرار بدهیم که به آن نیاز داریم و به همان نقطه مشخص سیاره مریخ پیاده شویم که می خواهیم به آنجا پیاده شویم.
دانشمندان ناسا می گویند که پیاده شدن در سیاره مریخ همواره پرمخاطره بوده است. به گفته مسئولین ناسا مشکل ترین بخش ماموریت انسایت این خواهد بود که چگونه واسطه انتقال دهنده ربات بتواند در طی 6 دقیقه پیش بینی شده برای مریخ بنشیند. این بار ربات می کوشد تا در عمق بیشتر مریخ فرو رود که در گذشته چنین کار صورت نگرفته بود و این کار وقتی ممکن است که ربات از وسیله پیاده شونده به طور موفقانه جدا شود. ماموریت انساید در مریخ برای 2 سال ادامه خواهد داشت. ارقام و معلوماتی را که ربات به دست می آورد به زمین فرستاده و دانشمندان ناسا معلومات فرستاده شده از مریخ را مورد مطالعه قرار خواهند داد. در ماموریت انسایت ناسا اروپایی ها نیز نقش زیادی دارند. آلمان در ساختن برمه میخانیکی نقش دارد که سطح مریخ را برای 5 متر حفر می کند و در آنجا از اندازه حرارت مریخ اندازه گیری می کند، در حالی که فرانسه زلزله سنج نظارت بر زلزله را در داخل واسطه اداره می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گروه لازاروس یکی از گروه های هکر کره شمالی به عنوان مسئول چندین حمله سایبری بی‌سابقه در جهان شناخته شده. اینکه چرا با وسط تحریم های بسیار شدید باز هم هکرهای این کشور موفق به دستبرد سایبری شدند، موضوع گزارشی است که همکارم داود صدیقی تقدیمتان می کند.
نفوذ در سیستم کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز در سال 2014 که قبل از نشر فیلم هالیوودی به نام انترویو واقع شد و تلاش برای سرقت تقریبا 1 میلیارد دلار از بانک مرکزی بنگلادش در سال 2016 از طریق شبکه سویفت بانکی، هر دو به هکرهای کوریای شمالی به نام گروه لازاروس نسبت داده می شوند. اما پینگویانگ چگونه در نبود منابع کافی مالی و تحریم های سختگیرانه بین‌المللی توانسته در بخش هک کردن سیستم های کامپیوتری تا این حد ماهر شود؟ سونگجو کیم، استاد پوهنتون کوریایی، میگوید که جواب به یک بخش از این پرسش این است که هکرهای کوریایی با دسترسی آسان به اینترنت در اروپا و چین فعالیت های خود را انجام می دهند.
کره شمالی تمرین هک کردن را در شرایط واقعی، یعنی برای هک کردن سایت های پول اینترنتی و یا سرقت اطلاعات انجام می دهد. تکرار این تمرینات مهارت آنها را بهبود می بخشد.
هنگ کوان کیم، مسئول نهاد همبستگی روشنفکران موسوم به NK، میگوید که در حدود 6000 الا 7500 نیروی عملیات سایبری یا اینترنتی کره شمالی به 4 گروه تقسیم شده و بر علیه ادارات دولتی، ادارات خدمات مالی و در بخش نفوذ به تکنولوژی های دفاعی عملیات اینترنتی انجام می دهند.
کره شمالی از نیروهای جنگی سایبری چین الهام گرفته و آموخته است. کره شمالی با درک قدرت این نیروها در سال 1993 نخستین واحد عملیات سایبری را در حکومت مرکزی ایجاد کرد.
نظر به گفته آقای کیم، تأثیر منفی تحریم های بین‌المللی بر خزانه پینگویانگ باعث شده تا کره شمالی عوض حمله بر شبکه های دولتی عملیات سایبری را بر سیستم های خصوصی انجام دهد، زیرا سیستم های امنیتی شرکت های خصوصی آنقدر محفوظ نیستند.
مشکل مهارت زیاد کره شمالی و امنیت ضعیف سیستم هاست.
این موضوع منجر به اتهامات علیه پینگویانگ شده که بر سایت های ارز اینترنتی حمله می کند تا پول اینترنتی مانند بیت کوین را دزدی کند. آقای سانگجو می گوید که این اتهامات به دلیل وارد می شود که ردیابی مالک اولیه پول دزدی شده اینترنتی بسیار مشکل است.
به دست آوردن پول اینترنتی از راه قانونی نیاز به کامپیوترهای پیشرفته دارد و کره شمالی چنین کامپیوترها را ندارد. بنابراین آنها کامپیوترهایی را هک می کنند که نرم افزار نگهداری این پولها در آن وجود دارد.
سپس کامپیوترهای هک شده تمام پول مجازی را به سیستم پولی کره شمالی ارسال می کند و آنها این پول را با پول واقعی تبادله می کنند. آقای کیم مدافع کاهش تنش ها در جهان مجازی است، طوری که در جهان واقعی نیز تنش ها در شبه جزیره کره کاهش یافته، ولی این کار ممکن دشوار باشد، زیرا نیاز است کره شمالی درباره جنگ های سایبری که انجام داده اعتراف کند.
شنوندگان عزیز، نشرات
آمریکا